درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. رابرت مولر نتیجه تحقیقات خود در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 را به دادستان کل آمریکا تحویل داد. به گزارش رویترز، آمریکا در حال تهیه سند شناسایی حاکمیت اسرائیل بر جولان است. و آمریکا 31 فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را تحریم کرد. رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نتیجه تحقیقات خود را به بیلبار دادستان کل ایالات متحده تحویل داد. روز جمعه شماری از رهبران دو حزب آمریکا از جمله نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان، و لینسی گراهام، رئیس کمیته قضایی سنا، و چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌های سنا نیز خواهان شفافیت در گزارش دادستان کل آمریکا شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در واکنش پافشاری دموکرات‌ها به ادامه تحقیقات را بار دیگر عملیات شکار جادوگر توصیف کرد.
خب باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. جالب خواهد بود. تا کنون هیچ تبانی صورت نگرفته و در مسیر تحقیقات هم هیچ مانعی وجود نداشته. همه این رو میدونند. این هم یک دروغ بزرگه و من این رو همون عملیات شکار جادوگر میدونم. باید منتظر باشیم و ببینیم چه خواهد شد. با این همه دادستان کل اختیار کامل داره و تصمیم رو در نهایت او خواهد گرفت.
سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، جمعه به خبرنگاران گفت کاخ سفید مشتاقانه منتظر خواهد ماند تا بررسی گزارش مولر روند خود را طی کند. به گزارش رویترز، یک مقام رسمی آمریکایی گفت دولت واشنگتن در حال کار بر روی سند شناسایی حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان است. به گفته این مقام که هویتش اعلام نشده، این سند احتمالاً هنگام دیدار هفته آینده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از واشنگتن امضا خواهد شد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در توییتی نوشته بود پس از 52 سال اکنون زمان آن رسیده که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت بشناسد. اسرائیل ارتفاعات جولان را در جنگ 1967 اشغال کرد و در سال 1981 اعلام کرد که این منطقه را بخشی از خاک خود می‌داند. شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه 479 با رد این اقدام اسرائیل را قدرت اشغالگر خواند و این اقدام را فاقد هر گونه تأثیر حقوقی دانست. تحلیل و اطلاعات بیشتر در این زمینه را پس از خبرها و در برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان و انتقاد از نفوذ ایران در منطقه آمریکا، اشخاص ایرانی حقیقی و حقوقی تازه ای را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 14 شخص حقیقی و 17 شرکت ایرانی را که در برنامه هسته‌ای و تحقیقات موشکی دخیل بودند تحریم می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شماری از این افراد و نهادها با برنامه ساخت تسلیحات کشتار جمعی ایران از جمله با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی یا سپند مرتبط هستند. این تحریم‌ها همزمان با اخطار وزیر خارجه آمریکا به مقام‌های لبنانی وضع می‌شود که خواستار کاهش نفوذ حزب الله در لبنان شده بود. به گفته استاندار خراسان شمالی، 15,000 نفر از مردم این استان درگیر سیلاب شدند. روز دوم فروردین محمد علی شجاعی در نشست ستاد بحران استان خراسان شمالی گفته است که در دو روز اخیر 17 روستای این استان درگیر سیلاب شدند. او وضعیت خراسان شمالی را از استان گلستان وخیم‌تر توصیف کرد. روز گذشته اعلام شد که 1/3 زمین‌های زراعتی استان گلستان دچار سیلاب شده و جاده آقلا به گنبد کابوس به کل زیر آب رفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، سفر دو روزه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به لبنان امروز شنبه به پایان می‌رسد. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید اقدامات کشورش بر فعالیت‌های حزب الله و ایران تأثیر داشته است. و بحران کتاب در سالی که گذشت. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی با شادباش سال نو خورشیدی به شما خوش آمد میگم. سفر دو روزه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به لبنان امروز شنبه به پایان می‌رسد. بنابر گزارش‌ها ایران و متحدش گروه حزب الله از جمله محورهای گفتگوی مایک پومپئو با مقام‌های لبنان بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از لبنان به کویت و اسرائیل سفر کرده بود. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
فشار ما بر ایران ساده است. هدف آن قطع تأمین مالی تروریست هاست و دارد جواب می‌دهد.
این سومین دور از سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در چند ماه اخیر با تمرکز بر امنیت خاورمیانه است. نگرانی از نفوذ ایران در خاورمیانه موضوع اصلی این سفرها بود. ورود مایک پومپئو به بیروت لبنان با اعمال تحریم‌های تازه توسط آمریکا بر ایران آغاز شد. این تحریم‌ها شامل 14 تن از اشخاص حقیقی و 17 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران می‌شوند. هدف از این تحریم‌ها منزوی تر کردن ایران و غیر قابل پذیرش تر کردن برنامه هسته‌ای این کشور است. مایک پومپئو در آخرین مقصد سفرش لبنان درباره حمایت ایران از حزب الله و همچنین اقدام‌های بی‌ثبات کنندگی این گروه در منطقه ابراز نگرانی کرده است.
حزب الله و شبه نظامیان نامشروع آن تمامیت کشور لبنان را در جبهه مقدم جنگ نیابتی ایران قرار داده است.
این در حالی است که نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم در دیدار با مایک پومپئو گفت که تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب الله تأثیر منفی بر لبنان و لبنانی‌ها می‌گذارد. اما مهمترین خبر در جریان این دور سفر وزیر امور خارجه آمریکا در هنگام سفرش به اسرائیل روی داد. منشأ این خبر نه مایک پومپئو که توییتی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود.
امشب رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفت که پرچم اسرائیل برای این محل به عنوان قلمرو این کشور به رسمیت شناخته شود. رئیس جمهور ترامپ تصمیم شجاعانه گرفت و این تصمیم مهم برای مردم اسرائیل واقعا تاریخی خواهد بود.
اما آنچه برای آمریکا و متحدش اسرائیل تاریخی بود، برای ایران و برخی دیگر از جمله ترکیه و روسیه شوکه کننده به شمار آمد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با واکنش به این تصمیم آمریکا این تغییر سیاست را تحریک‌آمیز خواند.
نمیشه انتظار داشت که ترکیه و سازمان همکاری‌های اسلامی ساکت بمونه و در مقابل چنین تصمیمی درباره این موضوع حساس سر تسلیم فرود بیاره.
ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است. در جریان سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به لبنان، نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم درباره حاکمیت ارضی این کشور ابراز نگرانی کرد. سفر مایک پومپئو به لبنان امروز شنبه در حالی به پایان می‌رسد که همانند سفرهای اخیرش از جمله به عراق مردم را مستقیم خطاب قرار داد.
در هر یک از مذاکرات ما رهبران لبنان درباره صلح و رونق مردم و کشور ابراز امیدواری کردند. همه شهروندان لبنانی باید بدانند که آمریکا هم دقیقاً همین آرزو را برای آنها دارد.
نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، مایک پومپئو در این سفر گفته کارهایی که آمریکا برای محدود کردن حزب الله و ایران انجام داده تأثیر داشته. بروز عینی این فعالیت‌ها و محدودیت‌ها در منطقه چی بوده؟
با سلام و تبریک آغاز سال نو. بروز عینی این محدودیت ها در درجه اول اقتصادی بوده و در درجه ثانویه سایر مسائل که حالا من توضیح میدم خدمتون. از لحاظ اقتصادی ارسال کمک های نقدی به حزب الله برای ایران روز به روز داره مشکل تر میشه، به نحوی که حزب الله رو کرده به کشورهای عربی و از اونها تقاضا کرده که کمک مالی بکنن به این سیستم داخل لبنان، و از طرف دیگه بخش سیاسی حزب الله در داخل دولت لبنان هم مورد تحریم واقع شده و تحت فشارهای قرار گرفته، به نحوی که فعالیت حزب الله اگر به این نحو بخواد پیش بره روز به روز محدودتر خواهد شد و از لحاظ سیاسی و امنیتی هم در منطقه تحولاتی رخ داده. حدود 3 هفته پیش اسرائیلی‌ها اعلام کردند که در ارتفاعات گولان تحریکاتی رو که ایران با یا با حمایت نیروهای مورد حمایت ایران صورت میگیره دارن نظاره میکنن، و شاید تا حدودی هم خود این قضیه باعث شده که اعلام دولت دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن ارتفاعات گولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل که قرار بود قبلا در موردش صحبت شده بود تا حدودی جلو افتاده و در این سفر اخیر آقای پومپئو در منطقه اعلام شده.
به سفر اخیرشون اشاره کردید و نام از اسرائیل بردید. سفر ایشون قبل از لبنان به کویت و اسرائیل بوده. با توجه به انتخابات اسرائیل، سفر مایک پومپئو چه مفهوم و معنای ضمنی داره؟
اتفاقا در برنامه سفری آقای پومپئو اول قرار بود که ایشون به لبنان برن و بعد به سوریه مسافرت بکنن، ولی با توجه به اینکه برنامه سفر عوض شده و این اعلان حمایت و موضع‌گیری آمریکا در قبال ارتفاعات گولان در درجه اول تقریبا توسط همه کسایی که این مسائل رو دنبال میکنن به عنوان حمایت از انتخابات در پیش رو هست که آقای نتانیاهو درش به عنوان یکی از کاندیداها مطرح هست، ولی رقابت شدیدی هم در مقابلش وجود داره، و از اون گذشته در چند روز آینده قرار است که نتانیاهو هم به واشنگتن سفر بکنه و با اون گروه کمیته با نفوذ ایپک تماس داشته باشه و احیانا سخنرانی داشته باشه و همینطور با شخص دونالد ترامپ گفتگو و مذاکره بکنه. بنابراین اینجا ما یک تحول در حال حرکت داریم و از طرف دیگه اعلان وضعیت جدید توسط آمریکا امری بوده که قبلا نتانیاهو اون رو درخواست کرده بوده، به این دلیل گفته میشه که این بازتاب خواست نتانیاهو است، در حالی که روسیه، آلمان، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه از جمله ایران و سوریه نسبت به اون موضع‌گیری کاملا منفی دارن و اون رو رد میکنن.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده نرخ تورم متوسط سال 1397 را در پایان اسفند ماه 26.9% اعلام کرد. این بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر به شمار می آید. بر اساس این گزارش نرخ تورم در پایان سال 1396 8.2% اعلام شده بود. به این ترتیب به نظر می رسد دولت نتوانسته در تحقق تورم تک رقمی تا پایان سال 96 موفق شود. صبح اول فروردین در جریان یک نزاع خانوادگی در شهر مشهد 2 مأمور نیروی انتظامی و 1 زن و شوهر کشته شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، پس از حضور 1 افسر و 1 راننده گشت در محل، فردی با اسلحه به مأموران شلیک کرده و سپس همسر و خودش را نیز با گلوله کشته است. بنابر اعلام پزشکی قانونی در ایران در هر دقیقه 1 نزاع انجام می شود. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت حریق‌های سهمی و عمدی در عرصه‌های طبیعی با حبس و جریمه نقدی همراه است. به گزارش ایسنا، علی عباس نژاد با اشاره به افزایش آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها در تعطیلات نوروز افزود برای حریق‌های سهمی که توسط گردشگران اتفاق می‌افتد 6 ماه تا 3 سال حبس و برای آتش‌سوزی‌های عمدی 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. به وعده هر شنبه باید یک کتاب رو به شما معرفی کنیم، اما این روزهای آغازین سال فرصت مناسبیه برای بازنگری و اندیشیدن به وضعیت کتاب در ایران. از این رو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، وضعیت کتاب در سال گذشته با چه شاخصهایی میشه اون رو توصیف کرد؟
تیراژهای بسیار پایین، در حدی که بر اساس برخی آمارهای خود وزارت ارشاد 500 نسخه هستش و بعدم ناشرها معمولا 200 نسخه چاپ میکنن، بعد میگن چاپ دوم دوباره 200 نسخه، چاپ سوم دوباره 200 نسخه، در حالی که درصد باسوادی بر اساس آمار در جامعه ایران بالا رفته، نرخ مطالعه و درصد به تیراژ کتابها به شدت رو به کاهش داره، سانسور ادامه داره همچنان که قبلا بوده و شدیدتر هم شده، این دوتا بد و کتاب اصولا از رسانه های ایران و از جامعه حذف شده، در مدارس کتابخونی نیست، در دانشگاه ها نیست، در رسانه ها هم نیست و به جز کتاب های به اصطلاح ایدئولوژیک و مذهبی کتاب اصولا از جامعه حذف شده. این سه شاخصه رو میتونیم بگیم سه شاخصه اصلی وضعیت کتاب هست. حالا اتفاقات جالبی هم میفته که چون شب عید بگیم، مثلا دادگاه انقلاب آمده یک فعال کارگری رو محکوم کرد که از سه کتاب ایدئولوژیک از جمله کتابی در متن و توصیف آقای خامنه ای رو نویسی بکنه، یا ابوالفضل قدیانی هم محکوم شده که از کتاب‌های به اصطلاح دینی و مذهبی و مکتبی رو نویسی کنه. این رو نویسی کردن از کتاب به عنوان مجازات شاید یک پدیده تازه‌ای باشه. میدونیم که در این حال نشون میده که سیستم نگاه اصولا برخورد سیستم ما با کتاب، معمولا در جوامع غربی رمان‌ها رو میدن به دانش آموزان و میگن بخونید و نظرتون رو بنویسین، کسی نمیگه از اونا رو نویسی بکنین. در سیستم آموزشی ما ها بر مبنای نقل هست، حافظه بر رونویسی و اینها. حالا اینا حتی وقتی کتاب رو به عنوان مجازات به کار میبرن میگن رونویسی. من یک چیزی بگم که در زندان بودم، در زندان اوین آقای لاجوردی که رئیس زندان بود گفته بود که هر کسی یک سوره ای از قرآن رو حفظ بکنه به او اجازه میده که بره با زنش در روزهای خاصی در یک اتاق خلوتی به اصطلاح با هم باشن. حالا همه زندانیایی که مثلا اصلا قرآن مران نمیدونستن شروع کرده بودن به حفظ کردن سوره و یا اخوندی هم میمد از اینا امتحان میکرد، یعنی در واقع قرآن شده بود وسیله برای اینکه آدم بتونه با زنش تنها باشه. حالا اینا رونویسی کتاب رو هم کردن. از طرف دیگه در سال گذشته اینا یک اقدام بسیار شدیدی کردن علیه دستفروشی، دستفروشان کتاب. میدونیم که به علت سانسور بسیار از کتابهایی که ممنوع هست در دستفروشی ها به فروش میرسه و همچنین مثلا میدونیم دستفروشی یک شغلی است در ایران که بسیار رایج است، نه فقط در عرصه کتاب. حالا البته اینا گفتن یه ناشرانی هم هستن که کتابهایی که مجوزدارا رو هم تجدید چاپ میکنن به قیمت ارزونتری به دست مردم میرسونن در دستفروشی ها. حالا جمع کردن دستفروشی ها در این حال یک نوع سانسور هستش که در حالی که خود سانسور کتاب ادامه داره، در واقع بازار کتاب هم داره سانسور میشه.
دوران غم انگیزی رو داره کتاب در ایران سپری میکنه. چه راهکارهایی میتونه بحران کتاب رو در ایران تخفیف بده؟
بحران کتاب که به خصوص بحران صنعت نشر هم هست و بحران همونطور که گفتم در تیراژ بسیار پایین کتاب و نرخ پایین بسیار مطالعه خودشون نشون میده. تنها راهش این است که نخست سانسور رو بردارن و اجازه بدن کتاب ها منتشر بشه و بعد کتاب باید در جامعه حضور داشته باشه. ما میدونیم در همه در کشورهای پیشرفته مدارس دار نویسندگان رو برای داستان خونی، رمان خوانی، بحث، گفتگو دعوت میکنن، نمیدونم در همه محله ها در سالن ها مؤلفین کتاب با مخاطبین خودشون میشینن، این امکان رو دارن. در رد کتاب در رسانه ها مطرح هست و اینطوری اینا بازار کتاب رو رونق میدن. بله. تا وقتی که ما کتاب رو، بنابراین راهکارش تنها یکی رفع سانسور هست که بسیار مهم است و دیگر اینکه کتاب در جامعه حاضر باشه و این به غیبت کتاب در جامعه و رسانه ها پایان بده.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آغاز سال 1398 رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو براتون در سال جدید دارم.
اما در کنار این تبریکات نوروزی، در این روزهای نخستین سال 1398 خبرها از وقوع سیل در مناطق شمالی ایران خبر میده. آنطور که در شبکه‌های اجتماعی آمده، روند امدادرسانی در مناطق گرفتار سیل نامطلوبه و مردم و ساکنان محلی از بی‌توجهی و عدم اطلاع رسانی بسیار گله دارند. نیوشا سارمی نگاهی داشته به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی که با هم می‌بینیم.
سیل در استان گلستان و مازندران نوروز را به کام برخی شهروندان ساکن این استان‌ها تلخ کرده. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با رویکردی که اغلب انتقاد به عملکرد دولت در امدادرسانی و مدیریت بحران است، از این بلای طبیعی نوشتند. مرتضی ایزدی در توییتر نوشته زلزله ناگهان میاد و نابود میکنه و همه خبردار میشن، اما سیل آب آروم آروم بالا میاد و یهو میبینی زندگیت رفته زیر آب. نیمی از گلستان به آهستگی و در سکوت در حال غرق شدن است. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران هم در توییتر نوشته قلب و فکرم پیش هممیهنانی است که در مازندران و گلستان گرفتار سیل شدند. به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند تسلیت میگویم و امیدوارم مردم سیل زده با کمک دیگر هممیهنان و آن گروه از مسئولان دلسوز محلی به زودی از این گرفتاری مضاعف رهایی پیدا کنند. کاربری با نام کاربری عجیب زاده نوشته تجربه دردناک زلزله کرمانشاه پیشتر نشان داد که همین ما مردم عادی هستیم که باید هوای خودمان را بداریم و پشتیبان هم در مصائب و دردها باشیم، وگرنه این حکومت و هوادارانش دغدغه درد مردم ندارند و به هیچ میگیرند. یاشار سلطانی خبرنگار حوزه شهری نوشته یکی از دلایل سیل‌های ویرانگر اخیر در شهرهای شمالی نابودی روزانه 120 هکتار از جنگل هاست. سال 95 دولت لایحه تنفس جنگل را به مجلس برد و خواستار توقف برداشت از جنگل ها شد. امام جمعه های گلستان، مازندران و گیلان از مخالفان اصلی این طرح بودند. فائز عبدیپور فعال مدنی هم نوشته خبرهای رسیده میگه چندین شهر رو آب گرفته، مثل آقلا و گنبد. بالای 10 روستا هیچ راه دسترسی نیست، فقط با قایق و هلیکوپتر. الان هم آب داره میاد سمت گمیشان. برای اینجا هیچ کاری نکردن و حتی هلال احمر هم نیست. و اما افراد دارای معلولیت در موقع بروز بلایای طبیعی یا حوادث در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. حساب توییتری کمپین معلولان از قله یک فرد دارای معلولیت در مناطق سیل زده نوشته شهر تخلیه شده، فقط معلولان و سالمندان در شهر گیر افتادند. هیچ کسی تا کنون به فریادشان نرسیده و در بدترین شرایط بدون هیچ امکاناتی در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ هستند. انتقادات به صدا و سیما هم کم نبوده. مسعود نیکزادی در توییتر نوشته در شرایطی که خیلی عظیمی از مردم گلستان در سیل اخیر زندگیشان به باد رفته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای پوشش این مصیبت بزرگ همچنان به پخش سخنرانی و تحلیل و تفسیر سخنرانی مقام عظمای ولایت در مشهد مشغول است. زوی هم در توییتر نوشته همین که ما از طوفان کاترینای آمریکا تو تلویزیون بیشتر خبر و تحلیل دیدیم تا سیل گنبد، نشون دهنده اولویت‌های جمهوری اسلامی.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. 15 بازی‌های المپیک تابستانی در ابوظبی امارات با مراسم ویژه‌ای به پایان رسید. ویژه بازی‌های المپیک برای اولین بار به این ترتیب در خاورمیانه برگزار می‌شود. نیکول شرزینگر، ستاره جهانی، این مراسم را با تازه‌ترین آوازش با نام پیروزمند آغاز کرد. این ترانه برای ویژه بازی‌های جهانی المپیک نوشته شده است. تنها پنگوئن زال در جهان در باغ وحشی در لهستان به نمایش عموم گذاشته شد. این پنگوئن که نژادش مشخص است تاکنون نامی برای انتخاب نشده، اما چند ماه پیش به باغ وحش برده شد و به دلیل متفاوت بودنش با سایر هم نوعان خود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و سراسر ایتالیا به مناسبت 500 سالگرد درگذشت لئوناردو داوینچی شاهد برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های گوناگونی بوده. لئوناردو هنرمند، مهندس، ریاضیدان و بیش از همه چیز یک نابغه کنجکاو بود. داوینچی بیشتر عمر خود را در ایتالیا سپری کرد و در فرانسه جان سپرد. بسیاری از نقاشی‌های او از جمله معروف‌ترین شاهکارش مونالیزا اکنون در فرانسه است. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که در جریان تعطیلات نوروزی ویژه‌نامه‌هایی منتشر می‌کنه، در شماره تازه شماره امروز خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به سیل در استان گلستان. همونطوری که این عکس نشون میده و سایر عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مورد تاکید خبرنگار اعزامی روزنامه ایران هم بوده، این نکته نیروهای امدادی دولتی و نهادهای مختلف حکومتی در جریان سیل گلستان حضور مؤثری نداشتن. تنها هلال احمر در برخی مناطق حضور داره. بیشتر امدادرسانی از سوی خود نیروهای مردمی هست. تمام این قایق‌ها و تراکتورهایی که در این عکس و سایر عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده میشه، به نوشته خبرنگار روزنامه ایران متعلق به مردم هست. مردم سعی می‌کنن که خودشون یکدیگر رو در این سیل یاری بکنن و نجات بدن. آقای محمد معصومیان خبرنگار روزنامه ایران که راهی آقلا شده در استان گلستان و مناطق اطراف و روستاهای اطراف رو هم رفته و از نزدیک دیده، در گزارش خودش نوشته که هر جایی که مردم او رو در حال عکاسی دیدن بهش گفتن که بنویسید که هیچ کسی به ما کمک نکرد، هیچ مقام و هیچ نهاد مسئولی به یاری ما نیامد. و نارضایی مردم در گزارش روزنامه ایران منعکس شده. این روزنامه در این حال نوشته که در بسیاری از روستاها مردم همچنان در محاصره سیل قرار دارند. در مناطق شهری از جمله شهر آقلا هم به نوشته روزنامه به رغم امدادهایی که خود مردم به هم رسوندن، هنوز کسانی در پشت بام منازل خودشون منتظر امداد رسانی هستند تا اونها رو به مناطق امنتری منتقل کنند. دستور تخلیه 20 روستای دیگر هم صادر شده به نوشته این روزنامه، اگرچه این روزنامه تاکید کرده که وضعیت گمیشان هم بسیار بحرانی هست، سیل وارد این شهر شده، روستاهای اطرافمون هم در محاصره سیل قرار گرفته. حتی خبرنگار روزنامه ایران نوشته که بخشی از مردم در منازل خودشون در محاصره سیل هستند همچنان و منتظر امداد نیروهای مردمی هستند، چرا که از نهادهای مربوطه خبری نیست، اگرچه مسئولان هلال احمر گفتن که در برخی مناطق در حال امدادرسانی هستند. یک یادداشت هم روزنامه ایران داره با تیتر سیل مازندران را در نوردید، گلستان را برد. در این یادداشت تاکید شده که سدسازی ها، ویلا سازی ها، کوه تراشی ها، جنگل خاری ها و تغییر کاربری زمین کشاورزی در استان های گلستان، گیلان و مازندران سبب شده که جنگل ها حالت اسفنجی خودشون رو از دست بدن، نمیتونن دیگه آب رو در مواقعی باران شدید باشه در خودشون نگه دارن و این سبب بروز سیل در این مناطق میشه. این وضعیت در استان گلستان بسیار وخیم‌تر هست و حدود چند سال پیش هم بارها سیل در این منطقه آمده، ولی این بار سیل بسیار شدید هست. و البته این روزنامه تأکید کرده که سیاست‌های دهه 80 سبب شده که چون این فاجعه‌ای حالا رقم بخوره و خسارت بسیار گسترده‌ای به مردم در استان گلستان به ویژه شهرهای آقلا، بندر ترکمن، ترکمن صحرا و گمیشان وارد بشه و هنوز میزان خسارت‌ها گزارش نشده، در حال امدادرسانی هستن مردم به مردم در حالی که تعطیلات نوروزی هست و بسیاری از نهادها همچنان در خواب هستند.
خوش بود در پای لاله، پر کنی هر دم پیاله، ناله تا بکی خند و لب شو همچو جام می، خند و لب شو همچو جام، همچو جام، همچو جام می. نوروزتون مبارک، به امید دیدار در ایران زود زود زود.
این مجله صبحگاهی رو با تبریک نوروزی دریا دادور به پایان رسوندیم. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. آرزو میکنم سالی پر از آرامش و صلح داشته باشید و همواره شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. رابرت مولر نتیجه تحقیقات خود در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 را به دادستان کل آمریکا تحویل داد. به گزارش رویترز، آمریکا در حال تهیه سند شناسایی حاکمیت اسرائیل بر جولان است. و آمریکا 31 فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را تحریم کرد. رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نتیجه تحقیقات خود را به بیلبار دادستان کل ایالات متحده تحویل داد. روز جمعه شماری از رهبران دو حزب آمریکا از جمله نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان و لینسی گراهام، رئیس کمیته قضایی سنا و چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌های سنا نیز خواهان شفافیت در گزارش دادستان کل آمریکا شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش پافشاری دموکرات‌ها به ادامه تحقیقات را بار دیگر عملیات شکار جادوگر توصیف کرد.
خب باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. جالب خواهد بود. تا کنون هیچ تبانی صورت نگرفته و در مسیر تحقیقات هم هیچ مانعی وجود نداشته. همه این رو میدونن. این هم یک دروغ بزرگه و من این رو همون عملیات شکار جادوگر میدونم. باید منتظر باشیم و ببینیم چه خواهد شد. با این همه دادستان کل اختیار کامل داره و تصمیم رو در نهایت او خواهد گرفت.
روی کاخ سفید جمعه به خبرنگاران گفت کاخ سفید مشتاقانه منتظر خواهد ماند تا بررسی گزارش مولر روند خود را طی کند. به گزارش رویترز یک مقام رسمی آمریکایی گفت دولت واشنگتن در حال کار بر روی سند شناسایی حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان است. به گفته این مقام که هویتش اعلام نشده، این سند احتمالاً هنگام دیدار هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن امضا خواهد شد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در توییتی نوشته بود پس از 52 سال اکنون زمان آن رسیده که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت بشناسد. اسرائیل ارتفاعات جولان را در جنگ 1967 اشغال کرد و در سال 1981 اعلام کرد که این منطقه را بخشی از خاک خود می‌داند. تحلیل و اطلاعات بیشتر در این زمینه را پس از خبرها و در برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان و انتقاد از نفوذ ایران در منطقه، آمریکا اشخاص ایرانی حقیقی و حقوقی تازه‌ای را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 14 شخص حقیقی و 17 شرکت ایرانی را که در برنامه هسته‌ای و تحقیقات موشکی دخیل بودند تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شماری از این افراد و نهادها با برنامه ساخت تسلیحات کشتار جمعی ایران از جمله با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی یا سپند مرتبط هستند. این تحریم ها همزمان با اخطار وزیر خارجه آمریکا به مقام های لبنانی وضع می شود که خواستار کاهش نفوذ حزب الله در لبنان شده بود. صدها هزار تن در راهپیمایی و تظاهرات روز جمعه در پایتخت و شهرهای دیگر الجزایر خواهان کنارگیری فوری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور از سمت خود شدند. بوتفلیقه 82 ساله که اکنون 20 سال است سمت ریاست جمهوری را در اختیار دارد، برای یک دوره دیگر انتخابات خود را کاندیدا کرده بود. تظاهرات روز جمعه هرچند از سوی مردم به طور صلح‌آمیز برگزار شد، اما به گزارش رویترز پلیس برای جلوگیری از ورود جوانان به محوطه کاخ ریاست جمهوری از گاز اشک‌آور استفاده کرد. تظاهرات گسترده علیه بوتفلیقه که حدود یک ماه است جریان دارد، روز جمعه نیز با شرکت صدها هزار تن که شعارهای علیه حکومت و فساد در دستگاه‌های دولتی این کشور سر می‌دادند ادامه یافت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. سفر دو روزه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به لبنان امروز شنبه به پایان میرسد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اقدامات کشورش بر فعالیت‌های حزب الله و ایران تأثیر داشته است. و بحران کتاب در سالی که گذشت. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی با شاد باشه سال نو خورشیدی به شما خوش آمد میگم. سفر دو روزه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به لبنان امروز شنبه به پایان میرسد. بنابر گزارش‌ها ایران و متحدش گروه حزب الله از جمله محورهای گفتگوی مایک پومپئو با مقام‌های لبنان بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از لبنان به کویت و اسرائیل سفر کرده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
فشار ما بر ایران ساده است. هدف آن قطع تامین مالی تروریست هاست و دارد جواب می‌دهد.
این سومین دور از سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در چند ماه اخیر با تمرکز بر امنیت خاورمیانه است. نگرانی از نفوذ ایران در خاورمیانه موضوع اصلی این سفرها بود. ورود مایک پومپئو به بیروت لبنان با اعمال تحریم‌های تازه توسط آمریکا بر ایران آغاز شد. این تحریم‌ها شامل 14 تن از اشخاص حقیقی و 17 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران می‌شوند. هدف از این تحریم‌ها منزوی تر کردن ایران و غیر قابل پذیرش تر کردن برنامه هسته‌ای این کشور است. مایک پومپئو در آخرین مقصد سفرش لبنان درباره حمایت ایران از حزب الله و همچنین اقدام‌های بی‌ثبات کنندگی این گروه در منطقه ابراز نگرانی کرده است.
حزب الله و شبه نظامیان نامشروع آن تمامیت کشور لبنان را در جبهه مقدم جنگ نیابتی ایران قرار داده است.
این در حالی است که نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم در دیدار با مایک پومپئو گفت که تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب الله تأثیر منفی بر لبنان و لبنانی‌ها می‌گذارد. اما مهمترین خبر در جریان این دور سفر وزیر امور خارجه آمریکا در هنگام سفرش به اسرائیل روی داد. منشأ این خبر نه مایک پومپئو که توییتی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود.
امشب رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفت که پرچم اسرائیل برای این محل به عنوان قلمرو این کشور به رسمیت شناخته شود. رئیس جمهور ترامپ تصمیم شجاعانه‌ای گرفت و این تصمیم مهم برای مردم اسرائیل واقعا تاریخی خواهد بود.
اما آنچه برای آمریکا و متحدش اسرائیل تاریخی بود، برای ایران و برخی دیگر از جمله ترکیه و روسیه شوکه کننده به شمار آمد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با واکنش به این تصمیم آمریکا این تغییر سیاست را تحریک‌آمیز خواند.
نمیشه انتظار داشت که ترکیه و سازمان همکاری‌های اسلامی ساکت بمونه و در مقابل چنین تصمیمی درباره این موضوع حساس سر تسلیم فرود بیاره.
ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است. در جریان سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به لبنان، نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم درباره حاکمیت ارضی این کشور ابراز نگرانی کرد. سفر مایک پومپئو به لبنان امروز شنبه در حالی به پایان می‌رسد که همانند سفرهای اخیرش از جمله به عراق مردم را مستقیم خطاب قرار داد.
در هر یک از مذاکرات ما رهبران لبنان درباره صلح و رونق مردم و کشور ابراز امیدواری کردند. همه شهروندان لبنانی باید بدانند که آمریکا هم دقیقاً همین آرزو را برای آنها دارد.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، مایک پومپئو در این سفر گفته کارهایی که آمریکا برای محدود کردن حزب الله و ایران انجام داده تأثیر داشته. بروز عینی این فعالیت‌ها و محدودیت‌ها در منطقه چی بوده؟
با سلام و تبریک آغاز سال نو. بروز عینی این محدودیت ها در درجه اول اقتصادی بوده و در درجه ثانویه سایر مسائلی که حالا من توضیح میدم خدمتتون. از لحاظ اقتصادی ارسال کمک های نقدی به حزب الله برای ایران روز به روز داره مشکل تر میشه، به نحوی که حزب الله رو کرده به کشورهای عربی و از اونها تقاضا کرده که کمک مالی بکنن به این سیستم داخل لبنان، و از طرف دیگه بخش سیاسی حزب الله در داخل دولت لبنان هم مورد تحریم واقع شده و تحت فشارهای قرار گرفته، به نحوی که فعالیت حزب الله اگر به این نحو بخواد پیش بره روز به روز محدودتر خواهد شد، و از لحاظ سیاسی و امنیتی هم در منطقه تحولاتی رخ داده. حدود 3 هفته پیش اسرائیلی‌ها اعلام کردند که در ارتفاعات گولان تحریکاتی رو که ایران با یا با حمایت نیروهای مورد حمایت ایران صورت میگیره دارن نظاره میکنن، و شاید تا حدودی هم خود این قضیه باعث شده که اعلام دولت دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن ارتفاعات گولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل که قرار بود قبلا در موردش صحبت شده بود تا حدودی جلو افتاده و در این سفر اخیر آقای پومپئو در منطقه اعلام شده.
به سفر اخیرشون اشاره کردید و نام از اسرائیل بردید. سفر ایشون قبل از لبنان به کویت و اسرائیل بوده. با توجه به انتخابات اسرائیل، سفر مایک پومپئو چه مفهوم و معنای ضمنی داره؟
اتفاقا در برنامه سفری آقای پومپئو اول قرار بود که ایشون به لبنان برن و بعد به سوریه مسافرت بکنن، ولی با توجه به اینکه برنامه سفر عوض شده و این اعلان حمایت و موضع‌گیری آمریکا در قبال ارتفاعات گولان، در درجه اول تقریبا توسط همه کسایی که این مسائل رو دنبال میکنن به عنوان حمایت از انتخابات در پیش رو هست که آقای نتانیاهو درش به عنوان یکی از کاندیداها مطرح هست، ولی رقابت شدیدی هم در مقابلش وجود داره، و از اون گذشته در چند روز آینده قرار است که نتانیاهو هم به واشنگتن سفر بکنه و با اون گروه کمیته با نفوذ ایپک تماس داشته باشه و احیانا سخنرانی داشته باشه و همینطور با شخص دونالد ترامپ گفتگو و مذاکره بکنه. بنابراین اینجا ما یک تحول در حال حرکت داریم، و از طرف دیگه اعلان وضعیت جدید توسط آمریکا امری بوده که قبلا نتانیاهو اون رو درخواست کرده بوده، به این دلیل گفته میشه که این بازتاب خواست نتانیاهو است، در حالی که روسیه، آلمان، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه از جمله ایران و سوریه نسبت به اون موضع‌گیری کاملا منفی دارن و اون رو رد میکنن.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده نرخ تورم متوسط سال 1397 را در پایان اسفند ماه 26.9% اعلام کرد. این بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر به شمار می آید. بر اساس این گزارش نرخ تورم در پایان سال 1396 8.2% اعلام شده بود. به این ترتیب به نظر می رسد دولت نتوانسته در تحقق تورم تک رقمی تا پایان سال 96 موفق شود. صبح اول فروردین در جریان یک نزاع خانوادگی در شهر مشهد 2 مأمور نیروی انتظامی و 1 زن و شوهر کشته شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، پس از حضور 1 افسر و 1 راننده گشت در محل، فردی با اسلحه به مأموران شلیک کرده و سپس همسر و خودش را نیز با گلوله کشته است. بنابر اعلام پزشکی قانونی در ایران در هر دقیقه 1 نزاع انجام می شود. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت حریق‌های سهمی و عمدی در عرصه‌های طبیعی با حبس و جریمه نقدی همراه است. به گزارش ایسنا، علی عباس نژاد با اشاره به افزایش آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها در تعطیلات نوروز افزود برای حریق‌های سهمی که توسط گردشگران اتفاق می‌افتد 6 ماه تا 3 سال حبس و برای آتش‌سوزی‌های عمدی 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. به وعده هر شنبه باید یک کتاب رو به شما معرفی کنیم، اما این روزهای آغازین سال فرصت مناسبیه برای بازنگری و اندیشیدن به وضعیت کتاب در ایران. از این رو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، وضعیت کتاب در سال گذشته با چه شاخصهایی میشه اون رو توصیف کرد؟
تیراژ های بسیار پایین، در حدی که بر اساس بهره آمارهای خود وزارت ارشاد 500 نسخه هستش و بعدم ناشرها معمولا 200 نسخه چاپ میکنن، بعد میگن چاپ دوم دوباره 200 نسخه، چاپ سوم دوباره 200 نسخه، در حالی که درصد باسوادی بر اساس آمار در جامعه ایران بالا رفته، نرخ مطالعه و درصد تیراژ کتاب ها به شدت رو به کاهش داره. سانسور ادامه داره همچنان که قبلا بوده و شدیدتر هم شده. این دوتا بد و کتاب اصولا از رسانه های ایران و از جامعه حذف شده، در مدارس کتابخونی نیست، در دانشگاه ها نیست، در رسانه ها هم نیست، و به جز کتاب های به اصطلاح ایدئولوژیک و مذهبی کتاب اصولا از جامعه حذف شده. این سه شاخصه رو میتونیم بگیم سه شاخصه اصلی وضعیت کتاب هست. حالا اتفاقات جالبی هم میفته که چون شب عید بگیم، مثلا دادگاه انقلاب آمده یک فعال کارگری رو محکوم کرد که از سه کتاب ایدئولوژیک از جمله کتابی در متن و توصیف آقای خامنه ای رو نویسی بکنه، یا ابوالفضل قدیانی هم محکوم شده که از کتاب‌های به اصطلاح دینی و مذهبی و مکتبی رو نویسی کنه. این رو نویسی کردن از کتاب به عنوان مجازات شاید یک پدیده تازه‌ای باشه. میدونیم که در این حال نشون میده که سیستم نگاه اصولا برخورد سیستم ما با کتاب، معمولا در جوامع غربی رمان‌ها رو میدن به دانش آموزان و میگن بخونین و نظرتون رو بنویسین، کسی نمیگه از اونا رو نویسی بکنین. در سیستم آموزشی ما بر مبنای نقل هست، حافظه بر رونویسی و اینها. حالا اینا حتی وقتی کتاب رو به عنوان مجازات به کار میبرن میگن رونویسی. من یک چیزی بگم که در زندان بودم، در زندان ابین آقای لاجوردی که رئیس زندان بود گفته بود که هر کسی یک سوره از قرآن رو حفظ بکنه به او اجازه میده که بره با زنش در روزهای خاصی در یک اتاق خلوتی به اصطلاح با هم باشن. حالا همه زندانیایی که مثلا اصلا قرآن مران نمیدونستن شروع کرده بودن به حفظ کردن سوره، و یا اخوندی هم میمد از اینا امتحان میکرد، یعنی در واقع قرآن شده بود وسیله برای اینکه آدم بتونه با زنش تنها باشه. حالا اینا رونویسی کتاب رو هم کردن. از طرف دیگه در سال گذشته اینا یک اقدام بسیار شدیدی کردن علیه دستفروشان کتاب. میدونیم که به علت سانسور بسیار از کتابهایی که ممنوع هست در دستفروشی ها به فروش میرسه، و همچنین مثلا میدونیم دستفروشی شغلش در ایران که بسیار رایج است، نه فقط در عرصه کتاب. حالا البته اینا گفتن یه ناشرانی هم هستن که کتابهایی که مجوزدارا رو هم تجدید چاپ میکنن به قیمت ارزونتری به دست مردم میرسونن در دستفروشی ها. و حالا جمع کردن دستفروشی ها در این حال یک نوع سانسور هستش، که در حالی که خود سانسور کتاب ادامه داره، در واقع بازار کتاب هم داره سانسور میشه.
دوران غم‌انگیزی رو داره کتاب در ایران سپری میکنه. چه راهکارهایی میتونه بحران کتاب رو در ایران تخفیف بده؟
بحران کتاب که به خصوص بحران صنعت نشر هم هست، بحران همونطور که گفتم در تیراژ بسیار پایین کتاب و نرخ پایین بسیار مطالعه خودشون نشون میده. تنها راهش این است که نخست سانسور رو بردارن و اجازه بدن کتاب ها منتشر بشه، و بعد کتاب باید در جامعه حضور داشته باشه. ما میدونیم در همه در کشورهای پیشرفته مدارس دار نویسندگان رو برای داستان خونی، رمان خوانی، بحث گفتگو دعوت میکنن، نمیدونم در همه محله ها در سالن ها مؤلفین کتاب با مخاطبین خودشون میشینن، این امکان رو دارن. در رد کتاب در رسانه ها مطرح هست، و اینطوری اینا بازار کتاب رو رونق میدن. بله. تا وقتی که ما کتاب رو، بنابراین راهکارش تنها یکی رفع سانسور هست که بسیار مهم است، و دیگر اینکه کتاب در جامعه حاضر باشه و این به غیبت کتاب در جامعه و رسانه ها پایان بده.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آغاز سال 1398 رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو براتون در سال جدید دارم.
اما در کنار این تبریکات نوروزی، در این روزهای نخستین سال 1398 خبرها از وقوع سیل در مناطق شمالی ایران خبر میده. آنطور که در شبکه‌های اجتماعی آمده، روند امدادرسانی در مناطق گرفتار سیل نامطلوبه و مردم و ساکنان محلی از بی‌توجهی و عدم اطلاع رسانی بسیار گله دارند. نیوشا صارمی نگاهی داشته به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی که با هم می‌بینیم.
سیل در استان گلستان و مازندران نوروز را به کام برخی شهروندان ساکن این استانها تلخ کرده. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با روی کردی که اغلب انتقاد به عملکرد دولت در امدادرسانی و مدیریت بحران است، از این بلای طبیعی نوشتند. مرتضی ایزدی در توییتر نوشته زلزله ناگهان میاد و نابود میکنه و همه خبردار میشن، اما سیل آب آروم آروم بالا میاد و یهو میبینی زندگیت رفته زیر آب، نیمی از گلستان به آهستگی و در سکوت در حال غرق شدن است. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران هم در توییتر نوشته قلب و فکرم پیش هممیهنانی است که در مازندران و گلستان گرفتار سیل شدند. به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند تسلیت میگویم و امیدوارم مردم سیل زده با کمک دیگر هممیهنان و آن گروه از مسئولان دلسوز محلی به زودی از این گرفتاری مضاعف رهایی پیدا کنند. کاربری با نام کاربری عجیب زاده نوشته تجربه دردناک زلزله کرمانشاه پیشتر نشان داد که همین ما مردم عادی هستیم که باید هوای خودمان را بداریم و پشتیبان هم در مصائب و دردها باشیم، وگرنه این حکومت و هوادارانش دغدغه درد مردم ندارند و به هیچ میگیرند. یاشار سلطانی خبرنگار حوزه شهری نوشته یکی از دلایل سیل‌های ویرانگر اخیر در شهرهای شمالی نابودی روزانه 120 هکتار از جنگل هاست. سال 95 دولت لایحه تنفس جنگل را به مجلس برد و خواستار توقف برداشت از جنگل ها شد. امام جمعه های گلستان، مازندران و گیلان از مخالفان اصلی این طرح بودند. فائز عبدیپور فعال مدنی هم نوشته خبرهای رسیده میگه چندین شهر رو آب گرفته، مثل آقلا و گنبد. بالای 10 روستا هیچ راه دسترسی نیست، فقط با قایق و هلیکوپتر. الان هم آب داره میاد سمت گمیشان. برای اینجا هیچ کاری نکردن و حتی هلال احمر هم نیست. و اما افراد دارای معلولیت در موقع بروز بلایای طبیعی یا حوادث در معرض آسیب بیشتری قرار دارن. حساب توییتری کمپین معلولان از قله یک فرد دارای معلولیت در مناطق سیل زده نوشته شهر تخلیه شده، فقط معلولان و سالمندان در شهر گیر افتادن، هیچ کسی تا کنون به فریادشان نرسیده و در بدترین شرایط بدون هیچ امکاناتی در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ هستند. انتقادات به صدا و سیما هم کم نبوده. مسعود نیکزادی در توییتر نوشته در شرایطی که خیلی عظیمی از مردم گلستان در سیل اخیر زندگیشان به باد رفته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای پوشش این مصیبت بزرگ همچنان به پخش سخنرانی و تحلیل و تفسیر سخنرانی مقام عظمای ولایت در مشهد مشغول است. زوی هم در توییتر نوشته همین که ما از طوفان کاترینای آمریکا تو تلویزیون بیشتر خبرو تحلیل دیدیم تا سیل گنبد نشون دهنده اولویت‌های جمهوری اسلامی.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. 15 بازی‌های المپیک تابستانی در ابوظبی امارات با مراسم ویژه‌ای به پایان رسید. ویژه بازی‌های المپیک برای اولین بار به این ترتیب در خاورمیانه برگزار می‌شود. نیکول شرزینگر ستاره جهانی این مراسم را با تازه‌ترین آوازش با نام پیروزمند آغاز کرد. این ترانه برای ویژه بازی‌های جهانی المپیک نوشته شده است. تنها پنگوئن زال در جهان در باغ وحشی در لهستان به نمایش عموم گذاشته شد. این پنگوئن که نژادش مشخص است تاکنون نامی برای انتخاب نشده، اما چند ماه پیش به باغ وحش برده شد و به دلیل متفاوت بودنش با سایر هم نوعان خود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و سراسر ایتالیا به مناسبت 500 سالگرد درگذشت لئوناردو داوینچی شاهد برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های گوناگونی بوده. لئوناردو هنرمند، مهندس، ریاضیدان و بیش از همه چیز یک نابغه کنجکاو بود. داوینچی بیشتر عمر خود را در ایتالیا سپری کرد و در فرانسه جان سپرد. بسیاری از نقاشی‌های او از جمله معروف‌ترین شاهکارش مونالیزا اکنون در فرانسه است. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که در جریان تعطیلات نوروزی ویژه‌نامه‌ای منتشر می‌کنه در شماره تازه شماره امروز خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به سیل در استان گلستان. همونطوری که این عکس نشون میده و سایر عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مورد تاکید خبرنگار اعزامی روزنامه ایران هم بوده، این نکته نیروهای امدادی دولتی و نهادهای مختلف حکومتی در جریان سیل گلستان حضور مؤثری نداشتند. تنها هلال احمر در برخی مناطق حضور داره، بیشتر امداد رسانی از سوی خود نیروهای مردمی هست. تمام این قایق‌ها و تراکتورهایی که در این عکس و سایر عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده میشه، به نوشته خبرنگار روزنامه ایران متعلق به مردم هست. مردم سعی می‌کنن که خودشون یکدیگر رو در این سیل یاری بکنن و نجات بدن. آقای محمد معصومیان خبرنگار روزنامه ایران که راهی آقلا شده در استان گلستان و مناطق اطراف روستاهای اطراف رو هم رفته و از نزدیک دیده، در گزارش خودش نوشته که هر جایی که مردم او رو در حال عکاسی دیدن بهش گفتن که بنویسید که هیچ کسی به ما کمک نکرد، هیچ مقام و هیچ نهاد مسئولی به یاری ما نیامد و نارضایی مردم در گزارش روزنامه ایران منعکس شده. این روزنامه در این حال نوشته که در بسیاری از روستاها مردم همچنان در محاصره سیل قرار دارن، در مناطق شهری از جمله شهر آقلا هم به نوشته روزنامه به رغم امدادهایی که خود مردم به هم رسوندن هنوز کسانی در پشت بام منازل خودشون منتظر امداد رسانی هستند تا اونها رو به مناطق امنتری منتقل کنن. دستور تخلیه 20 روستای دیگر هم صادر شده به نوشته این روزنامه، اگرچه این روزنامه تاکید کرده که وضعیت گمیشان هم بسیار بحرانی هست، سیل وارد این شهر شده، روستاهای اطرافمون هم در محاصره سیل قرار گرفته. حتی خبرنگار روزنامه ایران نوشته که بخشی از مردم در منازل خودشون در محاصره سیل هستن همچنان و منتظر امداد نیروهای مردمی هستن، چرا که از نهادهای مربوطه خبری نیست، اگرچه مسئولان هلال احمر گفتن که در بخشی مناطق در حال امداد رسانی هستن. یک یادداشت هم روزنامه ایران داره با تیتر سیل مازندران را در نوردید گلستان را برد. در این یادداشت تاکید شده که سدسازی ها، ویلا سازی ها، کوه تراشی ها، جنگل خاری ها و تغییر کاربری زمین کشاورزی در استان های گلستان، گیلان و مازندران سبب شده که جنگل ها حالت اسفنجی خودشون رو از دست بدن، نمیتونن دیگه آب رو در مواقعی باران شدید باشه در خودشون نگه دارن و این سبب بروز سیل در این مناطق میشه. این وضعیت در استان گلستان بسیار وخیم‌تر هست و حدود چند سال پیش هم بارها سیل در این منطقه آمده، ولی این بار سیل بسیار شدید هست. و البته این روزنامه تاکید کرده که سیاست‌های دهه 80 سبب شده که چون این فاجعه‌ای حالا رقم بخوره و خسارت بسیار گسترده‌ای به مردم در استان گلستان به ویژه شهرهای آقلا، بندر ترکمن، ترکمن صحرا و گمیشان وارد بشه و هنوز میزان خسارت ها گزارش نشده، در حال امداد رسانی هستن مردم به مردم در حالی که تعطیلات نوروزی هست و بسیاری از نهادها همچنان در خواب هستند.
خوش بود در پای لاله، پر کنی هر دم پیاله، ناله تا بکی خند و لب شو همچو جام می، خند و لب شو همچو جام، همچو جام، همچو جام می. نوروزتون مبارک، به امید دیدار در ایران زود زود زود.
این مجله صبحگاهی رو با تبریک نوروزی دریا دادور به پایان رسوندیم. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. آرزو میکنم سالی پر از آرامش و صلح داشته باشید و همواره شاد باشید و مانا.